به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، موشک های ایران به آسمان حیفا رسیدند. ریاست قوه قضاییه گفت شورای موقت رهبری تشکیل شد و به بهترین شکل انجام وظیفه خواهد کرد. محسنی اژه‌ای گفت بلافاصله علمداران دیگری جایگزین سرداران شهید خواهند شد و به این دشمن مکار خواهند فهماند که مردم با این اقدامات تروریستی و روانی از پا نخواهند نشست. آتش مهیب در پایگاه اشغالگران آمریکایی در اربیل عراق. ایران ما سرزمین لاله‌های سرافراز و دلاوران سربلند است. وطن ما موطن قهرمانان بزرگوار و پر افتخار است. نامت همیشه سربلند، پرچمت همیشه پا بر جا، ایران جان. خیر، سپاسگزارم از همراهی شما خوبان تا به این لحظه که ساعت 22:32 است همراه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. برای این لحظه شما برنامه‌ای رو آماده کردیم برای پخش که تقدیمتون می‌کنیم با عنوان قهرمانان نمی‌میرند.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیده ما کرده اینجه. ما چه دلیل داریم بیان بگو.
نصرت دست خدا.
پایان می آغاز. قهرمانان نمی میرند.
صبح که پامو شدیم تمام کفش های بچه های گردانشون همه رو واکس زده بود.
چون صفای باطن عجیبی داشت.
تو ماشین نشستیم راه افتید ماشین.
خب آقای شاهروزی فکر میکنم که رسیده باشیم به در اتاقشون.
اول دیگه
طبقه اول
150 بفرمایید.
150
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله سلام. من شرافتی هستم.
شما شرافتی.
یلا
خوش آمدید. سرفراز باشید.
خوب باشید. خوب خوبی. آقا
خوش آمدید.
شاهروزی هستم. خوب هستید. خوب هستید.
بفرمایید.
مرسی. یلا
خوبی.
آقا چه خبر زندگی؟
الحمدلله سلامت باشید. شما چطوری؟
خوبی.
سلامت باشید.
رادیو جوان هم که گوش میدیم.
بله ما از طرفداران پروپا فورس رادیو جوان هستیم. هم خودمون هم خانوادهمون.
به به. آقا صبح گوش میدی بعضی گوش میدی.
تو ماشین معمولا این شکلیه. خانواده ما علاقه من
خیلی خوبه. بابا چه خبر از کتابا؟
الحمدلله کتابا هم چی دیگه الحمدلله مسیر خودشون رو پیدا کردن و دارن میرن و توی این جاده اتوبان طولانی طرفداران ادبیات مقاومت خب مسیر خودش رو داره میره. الحمدلله نشون دهنده اینه که مردم بعد از 20 چند سال چند زنگ میگذره هنوز به ادبیات پایداری علاقه مندند و خواهان این موضوع هست.
از خاطراتشون پرسیدم از این که چرا با این وقفه کتابشون رو چاپ کردن
راستی چرا دوست نداشتن که کتابشون چاپ بشه؟
من این خاطرات رو همون سال 72-73 میشه گفت تمام کردم، لکن برای چاپش پشیمان شدم. خب هر کس یک اعتقادی داره، حالا در مورد درست بودن یا غلط بودن این فکر و اعتقاد خودم نمیخوام بحث کنم، اما خب بالاخره من تصمیم گرفته بودم که این کتاب بعد از مرگم چاپ بشه. حتی یه وصیت هم نوشته بودم که چی و مثلا فلانی و فلانی این رو پیگیری کنم. اونا هیچ سن کمتری میداشتن و میدونستم مثلا بعد مرگم میتونن این کتاب رو پیگیری کنن برای چاپش.
از همرزمان خودتون بودن؟
نه نه، چون از همرزمان خودم شده یا همسن من بودن یا از من بزرگتر بودن. اصل مطلب بر این بود که من تصمیم گرفتم تا در قید حیات هستن این کتاب چاپ نشه. بعدها با صحبت دوستانم پشیمان شدم و نظرم عوض شد و کتاب رو دادیم برات چاپ. اگر نه، اگر من این فکر رو و این تصمیم رو نمی گرفتم، این کتاب همون سالهای 74 و 75 این کتاب چاپ می شد.
واقعیتی وجود داره که بعد از شروع جنگ تحمیلی جوانای ما حتی تو سنین نوجوانی، یعنی خیلی کم سن و سال، همه چیزشون رو میذاشتن تا از وطنشون و ناموسشون دفاع کنن. و این خاطرات خیلی زیبا در کتاب آقای حسینی پور اومده بود. میخواستم ازشون بپرسم که خودتون چند سالتون بود که رفتین جبهه؟
اول 14 سالگیم بود که جبهه رفتم، 16 سالگی اسیر شدم، 19 سالگی آزاد شدم. این پروسه 14 سالگی تا 19 سالگی من یعنی در جبهه و اسارت تقریبا میشه گفت که یه پروسه عجیب غریبی بود که واقعا خیلی برای من تجربه و درس داشت و امروز پیام‌های زیادی رو من تو این کتاب میتونم به این نسل جوان منتقل بکنم، میتونیم به دنیا منتقل کنیم.
یه آدم 14 ساله تو دوران نوجوانی خودشو میخوایم اما توی آب بریزم اگر تشنتون شد؟
نه نه خواهش
بدارشو انجامه. آب میخوری یا چایی؟ من پذیرایی میکنم از شما.
خواهش میکنم، دست شما در میکنم، شما زمندی
کشیم،
ممنونم.
عرض کنم خدمتو که یه آدم 14 ساله، یه نوجوان 14 ساله، خیلی داستان جالب اتفاق میفته تو زندگیش که یه احساس تکلیف میکنه به جایی که شبیه همبازی‌های خودش پای تلویزیون باشه، چه می‌دونم کتاب بخونه، پارک بره، بلند میشه میخواد بره جبهه. و جالب اینجا بود که برادرتون ما فرمانده بودن، درسته؟
آره، ما اتفاقا ما اون روز چه خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشون فرمودن چه خانواده حسینی بیاد. ما رفتیم اونجا و بعد از تخریزی 1 ساعت و 7 دقیقه برای ما وقت گذاشتن، آقا خطاب من گفت که اون جمله ای که میگن ما یک گروهان یه دسته ویژه تشکیل بودیم، کدومی که از برادرا بودن؟ دو تا آخریم که هم نشسته بود. به مقام اعظم رهبری گفتم آقا هم این آخرین بود، هم آخرین شهید شده، اما جمله شهید حسینی کامل تره. گفتم چه شهید حسینی جمله معروفی دارم تو کتاب، میگه برادرانم به اتفاق پدرم در جنگ با بعثی‌ها میتوانند یک گروه ویژه ضربت تشکیل دهند، با همه تخصص‌های لازم با دشمن بجنگند، یک خط و یا محور عملیاتی تحویل بگیرند، آن را در برابر پاترشو و تهاجم دشمن نگه بدارند، خط شکن هم باشند.
چه تمام نفسی؟ سه تا برادر ها؟
آره، 5 برادر به
اضافه
پدر. بله، برای آقا خیلی جالب و زیبا بود. گفتم آقا تو سبد دفاع از ارزش‌های انقلاب این مملکت، تو این سبده
با تخصصهای مختلف.
آره با تخصص.
شما تو تخریبچی بودین؟
من تخریبچی بودم.
سه آقا 14 سالتون بود؟
تخریبچی بودم. خب دیگه علاقه هم داشتم به تخریبچی. خب واقعا بچه های همسن سال من توی معبرهای کربلای 4 و کربلای 5 و عملیات بیت المقدس 2 توی اون تاریکی تونستن نقش آفرینی کنن و یک عالمه مین رو در میدانهای مین اونجا خونسا بکنن. بعد به آقا گفتم که بله آقا، ما تو همه تخصصهای لازم بودیم، میتونستن یک خط به خانواده ما تحویل بدن و اون رو حفظ بکنیم. حالا عرضم به ملت ایران اینه، خانواده های 5 نفره، 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره و 6 نفره در نقاط جبهه های این مملکت حضور پیدا کردند، از کیان و ناموس این ملت دفاع کردند. اصلا من حرفم اینه یه جاهای چند تا خانواده ایرانی میتونست یه خط رو نگه بده.
آیا حسینی پور ازتون در مورد اون داستانتون با برادرتون بپرسم که گویا در شیراز بودین و یک نامه می‌نویسین برای خانواده و میگین که من تو جبهه هستم و خیلی اتفاقی به دست برادرتون میرسه. برادرتون وقتی میره کتابو نامه‌رو میخونه میفهمه که شما شیرازی و شما نمیدونستی.
من حالا واژه‌ی سوتی رو به کار میبرم. من به تنها سوتی این کار چه فکر نکرده بودم.
در
اینجا بود که من چه فرار کردم تو سن 13 سالگی، رفتم جبهه، اونم رفتم شیراز. لباسای خودشم برده بودم بدون اجازهش، کوتاه کردم، درست کردم. آره لباسای بسیجیشو، آره دوختم، چیز در از این خیاطی درست شد برام. اونجا رفتم جبهه، خب دیدم که من روزای اول فکرم ثبت نام میکنم، اومدم تو این ترمینال یه نامه نوشتم چون من همچنان در کردستان هستم، با دشمنان بسی در حال جنگ هستم. پدر عزیزم یادتان باشد، با همون ادبیات، با چه شهید گریه ندارد، اگر شهید شدم برام گریه نکنید، شهید گریه ندارد، با یه ادبیات این شکلی
آره.
و نگران نباشید، تو فکر من نباشید، من مرتب نامه می‌نویسم. نامه اومده بود رسید خونه دیگه. من دیدم تا یک ماه هر سه تو خیابونا شبا کارتون خوابا، جز کارتون خوابای شیراز شدم. صبح تو نونوایی کار میکردم تا بعد از ظهر. خب از طریق شهرستانم اعزامم نمیکردن، از نیدرش اعزامم نمیکردن، مجبور بودم شهرهای مختلف رو امتحان کنم، شاید شانسی من فرستادن جبهه.
خب اون موقع هم سن و سالی شما از این کارهای شیطنت رو میکردن مثلا این شناسنامه؟
بله من خودم علاقه من ناشیگری کردم، خود شناسنامه رو جعل کردم، بچه ها کپی شناسنامه رو جعل میکردن. شناسنامه که خراب شد دیگه کار برای من خیلی بد شد. نهایتا من بعد از یک ماه دیدم منو نمیبرن،
با خودکار تغییر
من خودکار اینجوری وقتیم پاش میکردیم خودگی تیچای این چندی میشد، بعد کابلو بود دیگه. خب شناسنامه خراب شد، بعد من چون اومدم خونه خب خجالت میکشیدم بیام خونه، چون من با اون نامه‌ای که نوشته بودم اون دروغ و بزرگ دیگه خیلی بد میشد.
واقعا منزل تو کجا بود؟
منزلمون باش بود. این برادرم شهید حسینی برای اینکه همه بخندن منو صدا میزد، میگه حسین ناصر بیا ببینم میومدم
جان من کجا بود.
میگه حضرت عباسی اون نامه‌ای که نوشتی من کردستان بودم، خمسه خمسه داریم با عرافیان میچنجیم،
دست خاطراتش اون نامه کردیم
بس. آره اون نامه رو کجا نوشته بودی؟ گفتم دیگه حضرت عباسی یه ساندویچ همبرگر گرفته بودم با یه نوشابه، گفتم رو صندلی ترمینال شیراز نشسته بودم اون نامه رو نوشتم. بعد صدای خنده همه بلند شد.
یه بس قبول کردین که به بعدتون بگین که داستان واقعی چیه؟
آره دیگه، چون ما رو پستی شیراز رو که نمیشد انکار کرد پشت نامه.
من میخوام براتون یه قصه بگم.
صدام حسین رئیس جمهور عراق قرارداد صلح 1975 الجزایر را ملغا اعلام کرد.
دفاع ما کردیم، ما جنگ نکردیم تا حالا.
من برادر مهدی را همه جور زدم، اونا را کشتم.
اولین جایی که وارد جبهه شدن آقای حسینی پور کدوم شهر بود؟ بالاخره از کجا موفق شدن که وارد جبهه بشن؟
من بعد از این که از شیراز، از بهبهان، از شهرستان خودم گستران و دهدشت، پنج شهرستان ناکام شدم، نتونستم برم. حتی من یه پلاستیکی داشتم، دوتا آجر می بردم، وقتی حرف می زدم زود درش می بردم، می زاشمش زمین، می رفتم روش می ایستادم. قدم اینقدر اندازه آجر بلندتر بود. سینما می کشیدم جلوش، مثلا آقا من بلند قدم دیگه، من بزرگم. وقتی ثبت نامم نمی کرد من آجرار هم ول می کردم می رفتم. بعد طرف می دید دلش هم می سوخت، می گه نگاه کن این دوتا آجر با خودش آورد گذاشت رفته روش وایستاده چی یه خط بلندتر باشه. بعدش هم از ناراحتی آجرار هم دیگه نمی بردم، گفت اصلا بذار ببینه من رو آجر وایستادم. نهایتا از طریق یاسوس تونستم موفق بشم.
چند جا امتحان کردی؟
من پنج تا شهرستان امتحان کردم دیگه. از پنج تا شهرستان نامید شدم. توی اردوی دانش آموزی رفته بودیم تو آبشار یاسوس، اونجا یه مسئولی داشت، من خیلی باهاش خوب بودم، مداهی میکردم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم برای سوء استفاده نهایی. انقدر با این آدم رفیق شدم، حتی دوست داشتم بهم بگه مثلا برو برای خونمون نون بگیر ببر. آره وقتی میگم نون بگیر
نه دو پا،
انقدر میدویدم که این وظیفه رو خوب انجام بدم که فقط این آدم از من خوشش بیاد، یه روزی از این آدم من استفاده کنم. و همینجورم شد. یه روزی دستشو بوسیدم تو صفا، گفتم منو بگو ثبت نام کنم. خیلی گریه کردم، دستشو بوسیدم، دست من گیره برد پیش مسئول اعزام نیرو، گفت که با مسئولیت من ایشون رو ثبت نامش کنم.
ایشون آقای دهید هستن؟
بله آقای نوربخش هستن، پاسپورت داشت هستن، دو تا برادرشون شهید شده. بله من باهاشون در ارتباطم. آشکن تلفن
این خاطرات چه وقت با هم مرور می‌کنی؟
وقتی می‌بینمش میگم فلانی یادته، بعدش شوخی بهش میگم، میگم تو منو ناکار کردی تو جزیره مظلوم پام کسرال اسیر شدم، یادته؟ میگه آره من زوزونایی بودم چطور فرستادم.
خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ، به نام خداوند یاران دین، ز شکرست مردان اهل یقین.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند.
رفتم سراغ کتاب. اسم کتاب با جسم و روح نویسنده عجین شده بود. از آقای حسینی پور میپرسم که کجا و کی پاشون جام.
پای چه جامان؟ خب تو جزیره مجنون تیر میخوره، تو بغداد خاک میشه. تنها پای اسیر ایرانی تو خاک بغداده. میشه ادعا کرد این رو تنها پای از اسرای ایرانی تو شهر بغداد خاک شده.
یعنی زخمی شدین؟
زخمی شدم. پام به چند تا رگ پوست وصل بود، چرم زد، آنقدر چرماش زیاد شد این پا که تو گوشا و تمام بدنم میرفت. من شبا که توی دست توالت ها میخوابیدم جوری بود چه پیراهن زیر پیراهن رو پاره کرده بودن بچه ها، میچپندم توی گوشام و بینیم تا وقتی میخوابم این چرمات تو گوشم و بینیم نره. اما وقتی تو دهنم میرفت بیدار میشدم توف میکردم این چرمها رو. این پا ورم کرد، سیاه شد و حالت غیر قابل تحملی شد، جوری که خیلی ها اصلا نزدیک من نمیشدن.
چطور شما رو مثلا برای درمانی به بهتری؟
من 20 روز نیروی اطلاعات و عملیات بودم و یه سری بازوی ها باعث شد ما یه مسائلی گفته بشه منو نگه داشتن، در صورتی که بعضی ها رو بردن بیمارستان. شاید این نیروی اطمینان بعد از تخریب چی به برادرم که شهید شد تو واحد اطلاعات رفتم واحد اطلاعات و اون روز دیدبان بودم و روز عملیات بلدچی و راهنمای بچهای گردان ویژه شهدا تو جاده خندق.
چون موضوع رو اعلام کردین دیگه شما رو بر درمان نبرد.
دیگه مسائلی پیش اومد چی توی کتاب خیلی مسئله خیلی مهم و خاصیه، این توضیح اونجا کامل داده شده. دیگه خب پارو تو بغداد قطع کردن. البته الان پشیمونم. من اون روز میگفتم پای چه جامانده، یعنی پای راستم چه قطع شده جامانده، اما الان دیگه چه عقلم به تعالی و رشد بیشتری رسیده، دیگه من نظرم اون نیست. من الان میگم درسته اون پای راست من تو بغداد جاموند و اسم کتاب رو بر اون اساس گذاشتیم، اما الان این یکی پای سالمم جاموند. از اون یکی پام چه تو بغداد خواب شد، اون راه خودش رو رفت ماندگار شد، اما من الان میگم این یکی پای سالمم جاموند، اما اسم کتاب رو بر اساس اون پای چه تو بغداد جامان گذاشتم.
عجیب اتفاق افتاده، یه نوجوان 13-14 ساله که بعد در کنار خانوادهش باشه راهی میره که برادراش رفتن، سه تکلیف میکنه و با یه شور عجیبی یه خدمتی به یه آدم هایی میکنه که کمکش بکنن بتونه وارد جبهه بشه و تو همون سال اولی که وارد میشه زخمی میشه، مجروح میشه و اسیر میشه. اصلا فکر میکنم که به این موضوع فکر نکرده بودین که ممکنه که در جبهه بخواین مجروح بشین، به این سبک اتفاق بیفته، اسیر بشین. اصلا واقعا فکر میکردیم من چیست؟
شما حساب بفرمون دو سال یه چیزی تخریب سی باشه فشت میکنه پاش تو تخریب بره رومین قطع بشه. من همیشه قطع شدن پامون تو میدون مین مثل یه کابوس میدیدم، اما زمانی که از تخریب رفتم اطلاعات همیشه با خودم میگفتم دیگه پای من قطع نمیشه، چون خیلی از دوستانم چنارم پاشو قطع شد. خود من دوبار مجروح شدم. آره دیگه، من با همون سه سال دوستان خوبی دوستان صمیمی پاهاشون قطع شده تو میدون وین، من هم مجروح شدم دوبار اما پام قطع نشد. من تو همین بیمارستان لقمان حکیم تهران چف همین پایم که قطع شد هفت تا ترکش خورده بود اما قطع نشد، خوب شد. وقتی رفتم اطلاعات گفتم خب پس من دیگه پام قطع نمیشه. تصور این رو نداشتم که بله من تو همین واحد اطلاعات پام قطع میشه. به اسارت اصلا فکر نمی‌کردم، گفتم من اصلا امکان نداره اسیر بشم. اما اون روزی که اسیر شدم رفتم تو این فکر، عجب من به اون چیزی که فکر میکردم یه روزی برام اتفاق نیافته اتفاق افتاد، اسیر شدم، پام قطع شد، اونم تو واحد اطلاعات.
حس کنجکاوی آزارم میداد، از یه طرفی هم روم نمیشد، از طرف دیگه حس کنجکاوی. اما بالاخره پرسیدم از پایی که جامان. کرد.
خب توی این مدت خود این چف پا، یعنی خود این پاشنه پام جوری بود که به سمت رگ و پی وصل بود، قطع نشده بود، بعدها عفونت شد، ورم کرد و گنده شد. بودن در بین خوب این همه نظامیان بعثی که با ما با خشونت برخورد میکردند، یک عراقی شیعه، یک نگهبان، یک عراقی شیعه هم پیدا میشد که تو این وسط خوب با ما رفتار انسانی میداشت، خم میشد و این پاشنه پا رو خم میکرد، میچسبون به زانو که تو دست و پام نباشه، بعد میبست با چند تا چفیه میبستش. از درد زیاد من بازش میکردم، فکر میکردم اگه بازش کنم دردش کمتر میشه. بازش میکردم، این ولو بود تو دست و پام، گرفتار میشدم تو جا به جایی ها. نهایتا بله، این پا همین شکلی بود، یک تکه مثلا آهن یا حلبی بود پامو میذاشتم روش، این تکه پا هم روش بود، اما بعدها ورم کرد، گنده شد، سیاه شد، چرم زد، دیگه یک حالت مرده پیدا کرد و اون روز دیگه مجبور شدم پامو قطع کنم.
تا پیش از این اصلا امید داشتین که به بدنتون بهتری و دوباره بخواید سلامتیتون رو به دست بیارین یا نه؟ بعد از این که دیگه مجروح شدین، اسیر شدین، بعد از حرفایی که زدین که شما رو بهتری نبردن، دیگه کم کم ناامید شده بودین.
ما 120 نفر بودیم تو جاده خندق، عذر میخوام، تو خود جاده 111 نفر شهید شد، 8 نفر توی اون پد جلویی. از این 111 نفر یعنی یک نفر فقط زنده مونده اون جاده هست، اونم من هستم. از 112 نفر یک نفر زنده میمونه، 111 نفر شهید میشه. من 3 شب و 3 روز با بدن مزرو تو اون جاده افتاده بودم، اونم تو جرمای تیرما که
3
شبانه روز من اونجا. ولی خب دیگه این واقعا این نگاه رو داشتم که منو تو این جاده تیر خلاص بهم میزنن، چون بعثی ها توی اون جاده جلوی تقریبا اون هم منطقه پد بیت اللهی در فاصله 30-40 متری من به حسین پرویزی تیر خلاص زدند. همین بله مجروح شده بود. همین بعثی های تیپ لشکر 16 عراق که و بعضا بعثی های گارد ویژه ریاست جمهوری به منم اومدن تیر خلاص بزنن، اما بین دو نفر درگیری شد، اونی که میخواست منو بزنه با اونی که مخالف کشتن من بود با هم دعواشون شد.
چرا مخالف بود؟
اون
کم سن و سال بود.
حالا کلماتی که از زبانش میشنیدم همین چیزا بود: الجری، هل جری، هل معواق، هل شباب، این جریه، این مجروحه، این مجروحه، این جوانه، این بچه هست. اینا رو من میشنیدم، بعد این فهمیدم اسمش خالد هست، اون چیزی که میخواست منو بکشه، چون مرتب این تکرار میکرد و خواهش میکرد خالد، خالد لا ترما، خالد، خالد لا ترما، خالد، خالد شلیک نکن. و این اتفاق درگیری بین اینا باعث شد چای افسر ارشد سر برسه بگه ایشونو نکشید، ما به اطلاعاتش نیاز داریم، منو نکشتن.
چی شد که آقای حسینی پور با نویسندگی عجین شد؟ جبهه، نویسندگی، نوشتن، خط فاصله، کد، اینا از کجا اومد؟
من قبل از اینکه جبهه برم یادداشت روزانه‌مو می‌نوشتم تو روز چی گذشت. من این سال 65 و 67 می‌نوشتم، تو مقدمه توضیح دادم چرا یادداشت روزانه می‌نوشتم. علاقم به شهید حمید جبل عاملی و چه اصفهان اینقدر زیاد بود که اون می‌نوشت، منم می‌نوشتم. و دیدوان بودنم باعث شد وقتی من به دقیقه و ساعت انشای من عالی بود، من همیشه 20 میگرفتم. بعدش دیدوان بودن من و علاقه به شهید جبل عاملی باعث شد من تو جبهه یادداشت روزانه بنویسم. یادداشت روزانه های من تو جاده خندق اسیر عراقی ها شد، چون چیف من اسیر عراقی ها شد و من
یعنی یه قسمتی از خاطرات
الان بله نیست. من اگر اون یادداشت روزانه جنگ داشتم، شما امروز یه کتابی در قد و قواره پایچ جامان اما از این ور خاک ریز داشتید. البته من تلافیش در آوردم دیگه، یادداشت روزانهایی رو از عراق آوردیم که نتیجهش پایش جامان شد. البته اون روز نه بخاطر اینکه کتاب بنویسم، من نوشتن کتاب حتی در مخیله هم نمی گنجید. من روز و تاریخ رو تو عراق می نوشتم، کدها رو می نوشتم، کلمه های کوتاه رو می نوشتم، برای اینکه از آن روز خاطراتش رو در قالب چند کد بتونم ایران تعریف کنم.
الان این کد رو هم جایلش.
بله من آخر کتاب اسکن شده، اصلش رو هم من دارم برای اینکه تو موزه جای نگهداری بشه من تحویل دادم.
اینکه دیدگاهی می نوشتم من که فقط خاطرات.
آره تاریخ
نوشتم. چون قطعا اونجا مثلا 1000 صفحه بهتون نمیدادن که بخوام.
نه من کل این کتاب 800 صفحه 23 تچ کاغذ کوچیکه که هر چهار برگش یک کاغذه. من از 23 تچ کاغذ کوچیک که هر چهار تایش یک برگ بود این یادداشت رو نوشتم و تبدیل به این شد. این اون موضوعی که میگن آقا میگه جنگ یک جنزه است، از 24 تا چه کاغذ کوچیش 768 صفحه در میاد.
البته از خلاقیت و هوش خودتون استفاده کرده بودین. الان بعد از نوشتن این کتاب الان خودتون چه حسی دارین، چه احساسی دارین که کتاب نوشته شده و این ادبیات شفاهی مقاومت الان مکتوب شده و آدم‌های بعد از شما میتونن کتاب رو بخونن که سالها از اون دوران دور بودن؟ این اتفاق تو دهه مثلا 60 افتاده و الان ما بچه‌هایی داریم که ده 70 هستن و اصلا زمان شما رو نشنیدن، نه تصاویرش از تلویزیون با اون التهاب پخش شده و دیدن، نه رادیو رو باز کردن که پیام جنگ داشته پخش می‌شده، رادیو جبهه بوده، میدونین خیلی فاصله گرفتن ازش و واقعا احتیاج بود که بیان بشنون ببینن. اما مکتوب شدن اینها واقعا به نظر می رسید یک توفیق خیلی دوست داشتنی از طرف خداوند برای شما بود و برای نسل‌های بعدی که میتونن بخونن کتاب بود. الان چه احساسی داری از اینکه کتاب
دو مطلب شده؟ دو مطلب حائز اهمیت و مکنونات قلبی منه. یک مطلب اول اینه که من به عنوان یک کسی که در عراق اسیر بودم تو زندان‌های مخفی عراق، اعتقاد به این دارم که اون نبرد، که اون ماندن در اسارت و صبوری و پایمردی و نوشتن در امتداد اون نبرده، اون نبرد بدون اون قلم ناقص میماند. این با قضیه کربلا و حضرت زینب، کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود. واقعا اگر حضرت زینب نبود این بحث پیام رسانی عاشورا به کجا میخواست برسه، به کجوری میخواست منتقل بشه؟ این یه مطلبه. مطلب دوم این که اینو برای دل خودم میگم، خوشحالم که با این کار 16 سال موندم برای همیشه تاریخ، حتی اگه 70 سالم بشه، روزی هم که بمیرم. بچه‌ی من یه روزی بهش گفتم تو سایت مقام معظم رهبری هم اومده این جمله من، گفتم که پسر من یه روز 60 70 سال میشه اما من اون روز نیستم، ولی من همیشه 16 سال هستم.
وقتی خبرگزاری‌های مختلف رو مرور می‌کردم دیدم که مقام معظم رهبری کتاب آقای حسینی پور رو خوندن و پیامی هم در این رابطه از ایشون گفته شده. برام خیلی جالب بود که بدونم که آقای حسینی پور چه حس و حالی داشتن که کتابشون مورد توجه قرار گرفت.
من فکر می‌کنم اون برداشتنی که مقام معظم رهبری برای این تقریزی وقت گذاشته، خیلی وقت گذاشته. اولا تو اوج این بحث کنفرانس جنبش عدم تعهد ایشون اومده یک ساعت به من وقت داد من ایشونو ببینم. قبلش هم این پیام رو که نوشتن واقعا من شوکه شدم. اولا من هیچ وقت باورم نمیشد یک روز آقا کتابمو ببینه، باورم نمیشد یک روز آقا کتابم رو بخونه، چون وقتش متعلق به جهان اسلامه. ایشون به همه کارها مثلا میرسه، به ادبیات جنگ چه نظر ویژه‌ای داره، این واقعا عجیبه و ملت ایران باید این نکته رو بهش دقت کنن و مسئولین فرهنگی کشور انگشت روی نکته بذارن. من اون روز زنگ زدن پیام رو خوندن نوشتم، خیلی برام عجیب بود. پیام رو من حفظ کردم، من براتون میخونم، بعد دست میذارم روی دو تا نکته این پیام. آقا نوشتن بسم تعالی، تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیدم که صحنه های اسارت مردان ما را آنچنان که در این کتاب است به تصویر چشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده است که از سوی صبر و پایداری و عظمت روحی جوان مردان ما را و از سوی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را جز به جز و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است و از سوی دیگر غم و خشم و نفرت. کارهای لازم ترجمه سلیس به زبان‌های عربی و انگلیسی. درود و سلام بر خانواده مجاهد و مقاوم حسینی. 2691 سیدعلی خامنه‌ای. آقا تو اون جمله خشم و غم و غم و خشم و نفرت، اصلا اینا همه کلمات حالت پله داره. غم پله اوله، بعد پات میذاره رو پله بعدی، این خشمه. خشم از اتفاقاتی که به وجود اومده، اما این خشم فروشش نمیکنه نسبت به بعضی ها. آقا بعد از کلمه خشم واژه نفرت رو میاره، خشمی که به